بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. کسانی که با مرحوم آخوند مخالف بودن، یکی وقایع بود که دیروز بیان شد، فرمودم قید مندوح حتما لازم هست. دیگرین اصول الفقه جلد اول صفحه 320 به اینجا میرسن که فرمان که و نظر الی ذلک، و نظر الی ذلک یعنی به این قید مندوحه، یعنی قید مندوحه لازم هست. از ذلک برمیگردیم این که قید مندوحه لازم هست. و نظر الی ذلک کل من قید موضع النظام به ما اذا کان الجمع بین العنوانین به سوء اختیار المکلف. خلاصه این که یه عده زیادی که رسماً میگن قید مندوحه لازمه و بعضی هم که تصریح نکردن که لازمه، ولی مقصودشون اینه که لازمه، و این بعض کسانی هستن که میگن بحث ما در جاییست که این گرفتاری به سوء اختیار مکلف نباشد، به سوء اختیارش نباشد، این که الان هم امر بهش متوجه شد و هم نه. خب این که به سوء اختیار نباشد یعنی مندوحه دارد، میتواند جای دیگه نماز بخوند و بعد میاد اینجا نماز بخوند. بعدشون وارد میشن برای بیان این که قید مندوحه لازم هست. به اینجا میرسن که فوجب ازن تقیید و عنوان المسئله به قید المندوحه کما صنع بعضهم. صریح در اینه که واجب است که عنوان مقید به قید مندوحه بشه، وجب تقیید عنوان مسئله به قید مندوحه. در اول همین بحثم در صفحه 313 هفت صفحه قبل باز همین اصول الفقه عبارتش اینه که و هو برمیگردد به اون حرف قبلیشون که گفتن قید مندوحه لازم هست. و هو علی حقین، یعنی اینی که بعضی گفتن قید مندوحه لازمه حق با ایناست. هو یعنی این لزوم قید مندوحه که بعضی گفتن علی حقین. پس اصول فقه هم در صفحه 313 و هم در این صفحه 320 تصریح می کند به این که در عنوان بحث قید مندوحه لازمه، خلافاً کفایه کلمه لازم نیست. و حاصل بیانه ده هست صورت خلاصه بیانشون راجع به این که قید مندوحه لازمه. اینجا اصول فقه با این که شاد بین کتابای سطحی ما میشه گفت از نوع کتابای سطحیشون قلمش روانتر و صورتر خیلی خوش قلم بود اینجا، ولی اینجا خیلی پیچیده حرفشون. صفحه بعدم پاورقی مطلبشون در راجع به عامه هاست، این صفحه 320 صفحه بعد که بعد من دیشب فکر کردم یادم داستان از آقای مینانی آمد. ما یه اصول رو فکر تقریبا در کل حوزه مشهد و بنده راجش کردن، در مشهد اصول و فقه نبود، در قم نبود، یک دوره آقای مینانی ما دادن این مطالعه کنید، اما آقا وقت شنون دارم کنم بودن هر وقت فرصت کردن. ما فرمت رفتیم از اول اصول و فقه تا به آخر دو دوره به دقت مطالعه کردن هر دو جلده. بعد کاملاً فرمودن که فرمودن به جای قوانین اگه این شما تدریس چطوره، ما اون وقت قوانین دست بودم خیلی شرکت میکردم، این مدرسه مسجد مثلا میرزا جعفر پر میشد در قوانین ما تو پلا مینشست. گفتم آقا خوبه به یک شرط، و اون شرطش اینه که کسی اصول فقه دست بده خودش مبانی مرحوم آخوند، مبانی آشمان حسین اصفهانی و مرحوم نانی کاملا مسلط باشه، چون اصول فقه حرفاش حرف جدید اصوله، مال نائینیست و مال محقق اصفهانی و بعضا تازه تر از اینها، و چون هیچ حاشیه هم نداره و شرحی هم نداره همینجور دیگه مثل قرآن بدون حاشیه است، تدریسش کار مشکلیه مگه به این شرط. ایشون فرمودن شما خودتون درس بود، گفتم خیر ما شروع کنم درس بود. خب بعضی ها مشکل ازشون سوال میکنه، یک همینجا بود او پاورقی صفحه بعد در باید آمو خواست دارن خدماتشون رفتم گفت ما اصول فقه اینجوری میگه، اصلا چی تازیز به نظر بنده، فرمود نه اینجوری نیست. دو مرتبه سه مرتبه اصلا کتاب بیاد، ما روز بعد کتاب بودیم تو دفترشون نگاه کرد نفرمون عجب، من بهشون گفتم اینجور نیست، خودم اینجور نوشته پاورقی صفحه بعد. بعد معلوم شد که این اصول رو زیر نظرشون نوشته میشدن در وقت مشغول نوشتن بوده، و حرف جدید هم مال آقای میلانی هم حرف غیر از هاشمان و سن مال نائینی مالشون بوده، معلوم شد که زیر نظرشون نوشته میشد. وقت این صفحه هم که ما دیشب برخوردم خیلی بد عبارته به اینجا منتقلشن کلا بود، در این دو صفحه گرفتاریشون داشته که اونجا هم یه حرف اینجوری زده فوارت، اینجا هم یه همبختر و مغلق، در حسرت خیلی عبارتشون مشکل اینجا واقعا چیشی مخواد بده. در هست صورت خلاصه حرفشون اینه، ایشون میفرماید که اتفاق کردن همه آقایون برای این که عرض کنن که عبارتشون اگر نوشته باشن نه عبارت من نوشتم، اتفاق کردن برای این که اجتماع جایز نیست در وقتی که مندوحه نباشد، تمام کسانی که این مبحث را عنوان کردن متفقند بر این که اجتماع جایز نیست اگر مندوحه نباشد، مثل این که اگر چنانش انسان جایی گیر کرد زمین قصبی است مندوحه هم نیست باید همجا نماز بخونم، کسی که مستر رفت از کنیم تو زندان گرفت داره. همه میگوین اینجا داخل در بحث اجتماع نیست. خب از این که اتفاق کردن بر این که در جایی که مندوحه نباشد داخل در محل نزاع نیست، خب از این معلوم میشه که قید مندوحه لازمه، ولی اگر قید مندوحه لازم نبود که اینجا اتفاقی نمیشد. حالا این قول که بحث و مرحوم خون جهتی کردن به این معنا که فرمودن از جهت این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه، مرحوم آخون از این جهت بحث می کنن، بحث جهتی کرده. اگر بگیم موجب تعدد می شود میگیم اجتماع جایزه. اگر بگیم نمیشود میگیم اجتماع جایز نیست. خب این که بحث جهتی شده این معنیش اینه که چه مندوها باشد چه نباشد فرق نمیکنه، هر دو محل بحثن، چون بحث ما فقط از یک جهته. تعدد عنوان موجب تعدد معنان میشود یا نه؟ کار دیگه به مندوها و مقام امثال اصلا نداریم ما. خب وقتی که جهت بحث جهتی شد پس قید مندوها لازم نیست. بعدشون در جواب میفرمان که نه، بحث جهتی نیست. این که اجتماع جایز هست یا جایز نیست من جمیع الجهاد آقایون بحث میکنن، نه من جهت واحده که مرحوم آقایون بحث کرده. به هر صورت تمام حرفشون اینه. پس تلخص این که به نظر وقایه و اصول الفقه قید مندوع حتما لازم. نتیجه این شد که نسبت به قید مندوها یه عده با مرحوم آخوند موافقن بگن قید مندوها لازم نیست و بعضی هم مخالفن به سلقای و اصول الفقه که نگن قید مندوها لازم هست. مثل همین که خب در مقام امتصال مکلف چیکار بکنه؟ اگر مندوهی نبود خودم میشه گفت اجتماع را نه؟ از جمیع جهات یکی تعدد وقت، یکی این که در مقام امتصال مکلف بتواند امتصال کنه، بلا اگر نتواند که جای بحث نیست، این میشه من جمیع جهات. اینجا همشون یک ادعای بیدلیل دارن، دارن کما تقدم که بحث من جمیع جهات هست. در تقدمشون که ما هر چه نگاه کنیم در همین بحث اجتماعشون اشاره‌ای ندارن که به چه دلیل بحث من جمیع جهات. حالا دیگه به اصطلاح مختار خود ما و فهرست و مطالب بعدی انشاءالله بعد از تعطیلی محرم عرض کنم که یه صلوات فرستید. چند دقیقه که وقت داریم. خب طبیعی است که آقایون انشاءالله مسافرت میرن و به تعبیر خود بنده در صف مقابل دشمنان با شخصیت امام حسین قرار میگیرن. یه وقتی ما یه بحثی هم داشتیم که کربلای امام حسین و شخص امام حسین دو تا نبرد و دو تا جنگ داشته امام حسین و با امام حسین دو گروه درگیر جنگ بودن و هستن. یک گروه با شخص امام حسین و اون یزید بود و لشکر یزید و داستان کربلا، این جنگ با شخص امام حسین بود، این تمام شد، همون نصف روز تمام شد. ولی جنگ دوم که از همونجا بعد شروع شد و ادامه دارد تا ظهور امام حسین علیه السلام، جنگ با شخصیت امام حسین، با کربلای امام حسین، عده‌ای بودن و هستن و خواهند بود که میخوان اصلا اسمی از کربلا نباشد، اسمی از عزاداری امام حسین نباشد و در بین ائمه ما هیچ یکی از ائمه در این جهت مثل امام حسین نیست. ائمه ما با خود ائمه درگیر بودن با شخص امام، یا امام را شهید میکنن یا مسموم میکردن، اما بعد دیگه با شخصیت امام خیلی کاری نداشتن. اما امام حسین چون داستان کربلای امام حسین منشأ همه انقلابای شیعه هست، بعد از کربلا دشمنان با شخصیت امام حسین درگیرند و میخوان بگن که عزاداری امام حسین نباید باشد، کربلا نباید باشد. ولی جا چندین مرتبه قبر امام حسین رو ویران کرده، در زمان متوکل چند بار کشت و زر شد اطراف قبر امام حسین، کشاورزی کرده اصلا که اصلا اسمی از کربلا نباشد. یا از همون زمان به بعد در زمان خود ما، حتی روشنفکرهای شیعه های خود ما، میگم جاریه یعنی چه؟ این عزاداری یعنی چه؟ یعنی باید تعطیل بشه. این جنگ با شخصیت امام حسین است که نباید باشه. در ایام محرم هر جا که شما آقون میرید و کسان توفیق پیدا میکنن، در واقع به دفاع از شخصیت امام حسین میپردازید و باید بدانید که مقابل شما دشمنای بسیار بسیار قوی هستن، هم از شیعه هم از غیر شیعه، که میخوان که کربلا نباشد و اون وقت گریه برای امام حسین نباشد و این عزاداری نباشه اصلا. اینا در برابر شما قرار گرفتن. ولذا باید شما کاری بکنید که روز به روز مراسم عزاداری امام حسین قوی‌تر و پرشورتر باشه و کاری بکنید که دشمن نتواند در این جبهه علی حالین ضربه‌ای به شما بزنه. برای این که معلوم بشه که این جنگ از چه تاریخ شروع شده و الان هم ادامه دارد و کار ما با شما چی نیست، سلوات بفرستید. عرض کنم که اولا به قول این نویسنده کتابی است که مجتمع اهل بیت به ما فرستاده، المختطفات، به نقل از طبع السنت، ایشون میگه که والعجیب انهم ینکرون علی الشیعه اما اقاموها یوم کربلا و یوم القدیر. تعجب اینه که عده‌ای از دشمنان شیعه اینه بر شیعه اشکال میدیدن. قدیر یعنی چه؟ اینقدر جشن میگیرید؟ عاشورا یعنی چه؟ و خودشون باز این کار انجام میدهند. شاهد بگه حنبلی ها بعد از آن یک احمد حنبل امامشون مرد، اقامت نیاحه علی امامهم و لازمو قبره مدتا من الزمن اظهارا للتفجیم و اقیمت مجالس العزا علیه. بعد از مرد احمد بن حنبل رئیس حنابل مسلمان حنبلی ها، تا مدت ها این سنی های حنبلی عزاداری می کردن برای احمد حنبل. خب بالاخره اگه خسته شدن ول کردن. ابن تیمیه مرد. ابن تیمیه که در سال 728 مرد، که حرفای وهابی های مقدارش بینشون برمی گرده، وقت ابن تیمیه مرد، حالا چقدر در مراسم تشییع شرکت کردن بمانه که مدت ها برای ابن تیمیه عزاداری می کردن و آب غسل ابن تیمیه را با عنوان تبرک بین خودشون تقسیم کردن و گریه می کردن. شیخ الحرمین وقتی که از دنیا رفت، حالا اسمش کی بود نمیشته، اون وقت برای شیخ الحرمین هم تو کوچه ها گریه می کردن و عزاداری می کردن تا مدت ها این کار ادامه داشت. و همچنین ابی عمرو حنبلی که متوفای سال 607 بوده، اونم یکی از علمای اهل سنت بود، وقتی که از دنیا رفت مدتی براش عزاداری می کردن و کفنش پاره پاره کردن به عنوان تبرک، که اگر دولت دخالت نمی کرد حتی میگن یک ذره از کفنش هم باقی نمی ماند. اینا همه در کتب معتبر اهل سنت نقل شده. خب این که معلوم. بعد می رسیم به عزاداری امام حسین. می فرمایند که عرض کنند که روز قدیر و روز عاشورا را اینها سخت با مقابله برخواستن. گفتن یعنی چه؟ همین که دیدن نمیشن نه قدیر تعطیل بشه و نه عاشورا تعطیل بشه، وقت چه کردن؟ آمدن خودشون در برابر قدیر یوم الغار را درست کردن، جشن میگرفتن. در برابر عاشورا روز قتل مصعب زبیر را عزاداری میکنن. مصعب زبیر شوهر سکینه خاتون دختر امام حسین بود، شوهر بعدش مصعب بود. مصعب هم اون وقت عبدالله زبیر خلیفه شد، مصعب در کوفه امیر بود و شوهر سکینه خاتون دختر امام حسین هم بود. خب مختار مصعب رو کشت. اون وقت روز قتل مصعب را اهل سنت در برابر عاشورا علن کردن، عزاداری میکردن، یوم القار رو جشن میگرفتن در برابر عید قدیر ما. روز قتل مصعب را عزاداری میکن در برابر عاشورای ما. بالاخره یک سال تا ول کردن دیگه، خسته شدن قبل مال کارش. همی که نتوانستن مقابله به مثل بکنن، یک کار عجیبی کردن. آمدن یک زن را به عنوان عایشه قرار دادن، سوار شطور کردن. یک مرد را به عنوان طلحه پسر عموی مثلا عایشه، چون طلحه پسر عموی عایشه بود، یک مرد را، یک مرد هم به عنوان زبیر داماد خواهر عایشه، چون زبیر هم داماد خواهر عایشه بود، زبیر داماد اسماء بنت دختر ابوبکر بود و وقت داماد خواهر عایشه، و در همین جهت بود که عایشه اصرار میکرد در قتل عثمان، و اونی که باعث قتل عثمان شد عایشه بود. بعد که مردم تهیه کردن به طرف مکه، از مکه که برگشت به طرف مدینه، یک کسی به نام ابن ام کلاب از مدینه به طرف مکه میرفت، گفت در مدینه چه خبر؟ گفت حق به موضع خودش سوار بود. چی شد؟ گفت عثمان را کشتن. گفت بعد چه خبر؟ گفت مردم با علی بیعت کردن و حق به اونجای اولش برگشت. تا عایشه فهمید که مردم با علی بیعت کردن، گفت ای کاش آسمان به زمین می آمد به این حرف من نمی شنیدم. بعد او ابن کلامم با برگشت یه شعر همونجا گفت، یک برشینه که و انت امرت به قتل الامام و قلت لنا انه قد کفر فحبنا. بالاخره گفت تو بودی که ما می گفتی عثمان رو بکشن، حالا کشتیم، چون نظرش این بود که یا طلحه پسر برادرش خلیفه بشه یا زبیر داماد خواهرش، هیچ کدام خلیفه نشدن. و اتفاقی خلیفه برگشت آمد به مکه و در حسد جنگ جماعه درست کرد. این آقایون هم جنگ جماعه درست کردن، یک زن شد طلحه، یک مرد شد عایشه، یک مرد شد طلحه، یک مرد شد زبیر، مدت ها با شیعه می جنگیدن، یک صحنه جنگ جماعه درست کردن و کلی از شیعه ها رو کشتن که شاید بتوانن مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام رو تعطیل کنن. ببینیم از همون زمان ادامه داشته که شاید این مراسم از بین بره، ولی از الان هم ادامه دارن و هدف اصلی ما باید این باشه واقعا که کاری بکنیم که این ادامه پیدا بکنه و توجه به دشمنای مقابل ما داشته باشیم. و از طرفی به نظر بنده شرایط مملکت بسیار شرایط واقعا بدی شده، بنده فوق العاده رنج میبرم از این وضع فعلی. در طول 30 سال عمر این نظام به نظر بنده مثل شرایط فعلی شرایط بدی نبودن. حتی ایام جنگ عراق با ایران، در همون ایام که همه کشورها به کمک عراق رفتن، خطرش به نظر من از حال بدتر بود، چون در اون زمان جنگ بود اما مردم خوشبین به سران مملکت بودن. تا امام یک سخنرانی میکرد آرام میشد. خود جناب آقای خامنه‌ای که رئیس جمهور به همین کیفیت، آقای هاشمی رفسنجانی مقام وزیر جنگ مقام امام بود به همین کیفیت، مردم خوشبین به سران مملکت بودن. لذا از جنگ هم همه نبود، جنگ بود و تا یک سخنرانی میکردن سران مملکت، مملکت آرام بود. اما حالا خیلی بد شده، اصلا مردم به سران مملکت بدبین شدن و بالاخره بدبین ها به سران مملکت میگن. این بسیار بسیار خطرناک هست. لذا به نظر بنده در طول این 30 سال بدتر از شرایط فعلی برای این نظام ما شرایطی نداشتیم و باید ما سعی کنیم که نگذاریم اختلاف بین مردم بیفته. یعنی در قدم اول باید سعی کنیم که اختلاف بین شیعه ها نباشه. همه اینا شیعه هستن، بالاخره این جبهه هایی که هستن، یک جبهه دو جبهه هر چه هستن، همه شیعه هستن و وظیفه ما اینه که نسبت به شیعه جوری برخورد بکنیم که ائمه ما از ما راضی باشن. یه وقتی من گفتم امام صادق علیه السلام به یکی از صحابه خودشون دستور دادن، فرمان تو وظیفت اینه که در بین شیعان ما بگردیم، اگر دیدی بین دو نفر شیعه کدورتی هست و این کدورت با پول برطرف میشه، پول بده به این شیعان ما که این کدورت برطرف بشه. امام صادق نفرمودن اگر کسی نماز نمیخونه پول بده که نماز بخونه، روزه نمیگیره پول بده روزه بگیره، فرمودن اگر اختلاف بین این نفر بود و با پول حل میشه، پول بده که این اختلاف و نگرانی برطرف بشه. از این معلوم میشه که وحدت بین شیعه در نظر ما خیلی مهمه، که باید ما واقعا با هم دیگر متحد و متفق باشیم. و از طرفی ما روایت داریم که میگن شیطان در هیچ ساعتی خوشحالتر از وقتی نیست که بین دو نفر شیعه اختلاف میفته. وقت بین دو نفر شیعه اختلاف میفته، طبق روایت شیطان به پشت میاندازد و قاه قاه میخنده و میگه فستو، به آخرین هدف هم رسیدم. چون فستو یعنی رسیدن به آخرین هدف، به آخرین هدف هم رسیدم. اختلاف بین ما آخرین هدف شیطانه. نماز نخونی نمیگه فستو، روزه نمیگیری نمیگه فستو، اما اگر اختلاف بین ما باشه میگه فستو، به آخرین هدف رسیدم. واقعیت هم همینه. چون اگر اختلاف بین شیعه باشد این مکتب دوام پیدا نمیکنه. علت دوام این مکتب همین وحدت و انسجام شیعه بوده و تا وقتی که این وحدت باشد دوام هم پیدا خواهد کرد. لذا باید ما سعی کنیم که واقعا نگذاریم بین شیعه اختلافی بیفتد، چون طرفین شیعه هستند و دامن بین اختلاف نزنیم و کاری کنیم که اختلاف برطرف بشه. و از اون طرف هم بین شیعه و اهل سنت در ایران عده‌ای از اهل سنت بلا اشکال اینا گرایش های سلفی دارن، اما اکثر اهل سنت اینجوری نیستن. باید ما کاری بکنیم که این اکثریت اهل سنت به طرف سلفی ها جذب نشن و جبهه رو تقویت نکنیم، چون هر چه ما سنی ها رو از خودمون طرد کنیم به طرف سلفی ها جذب میشن و سلفی که دشمن جان شیعه هست و اون دشمن اصیل خود ما تقویت کردیم. لذا با سعی کنیم که اهل سنت اکثریتشون که درایش سلفی در اونا نیست، اینها به خودمون جذب بشن نه به طرف سلفی ها و دشمن خود ما تقویت نکنیم. پس اولا باید کاری بکنیم که بین خود شیعه اختلافی نباشد و بعدم کاری کنیم که بین اهل سنت و شیعه اختلافی نباشد. اگر بین اهل سنت و شیعه اختلافی نبود و وحدتی بود، سلفی ها در اقلیت هم بود. اما اگر ما بر اثر حرفای خودمون کاری کردیم که اهل سنت از شیعه روی برگردن، لام حالا به طرف سلفی ها خواهده. با اون طرف کرف چه میشه؟ همینی که الان در عراق و افغانستان و پاکستان همه جا میبینیم. و از طرفی در یک خبرنامه اکرم امام بوده بود نوشته بود که عربستان سعودی رقم خیلی درشت هم است، 86 میلیارد دلار، دو سه مرتبه من شاید میلیون رو دیمه میلیارد هست، 86 میلیارد دلار عربستان سعودی و توسط دو تا مؤسسه خیریه در مصر صرف دانشجو الازهر میکنه برای سلفی کردن دانشجو دانشجو الازهر. این رقم درشت رو عربستان داره صرف میکنه، چون دانشجو الازهر در بین عرب ها جایگاه خاصی داره و اصولا مصر در بین کشور عربی به عنوان یک ابرقدرت سیاسی شون هست. از همون زمان جمال عبدالناصر مصر یک در بین کشور عربی یک کشور مثلا سیاسی از همه قوی تر بود. الان هم دانشگاه الازهر یه جایگاه خاصی داره. 86 میلیارد دلار پول صرف کرده اونجا که دانشجوها سلفی بشن، وقتی شدن سلفی چه؟ به جان ما و شما شیعان بیفتن. لذا باید ما سعی کنیم که اهل سنت رو هول ندیم به طرف سلفی ها. همون یک وظیفه ما هست، بزرگان ما گفتن، ائمه ما گفتن، رهبران ما گفتن، خود مقام معظم عربی دارشون همینه، که باید ما کاری کنیم که علایه‌حال اهل سنت با ما باشن نه علیه ما قیام کنن و به طرف سلفی ها برن. هر چه ما کاری بکنیم که اختلاف بین شیعه ها نباشه و کاری بکنیم که سنی ها به طرف اهل سلفی ها نرن، این به نفع شیعه خواهد بود. و در واقع این تقویت جبهه دفاع از شخصیت امام حسین علیه السلام، برای دفاع از شخصیت امام حسین بهترین راه همینه که ما اختلاف از بین شیعه را برداریم و اهل سنت را به طرف خودمون جذب کنیم. اهل سنت قبلا در مراسم عزاداری امام حسین شرکت میکردن، نهایت از وقتی که حالا دیگه سلفی ها آمدن، وهابی ها آمدن، یه مقدار تحت تاثیر قرار گرفتن، بعضا جرأت نمی کنن، بلا قبلا شرکت من خودم در ایران شهر بلوچستان سلاوان می دیدم و سطح خیابون یک دو سال من محرم بودم، این هیئت که رد می شد از این ماره من خیابون و سطح خیابون یک مثل چادر یه بود کس اینجا نشسته و این سنی ها مریضی که دارم یعنی اینجا می شنن مگن این هیئات امام حسین که ادو طرف مرن تجربه کردن که مریض ها خوب میشن. همون اهل سنت ایران شهر مریض ها رو می آوردن به سطح جادمی شوندن خیابون تیعت که ادو طرف رد میشه از آداره امام حسین مریض ها خوب میشن. این کار اهل سنت بود، یعنی خودشون معتقد بودن که از آداره امام حسین به نفعشون هست، ولی متاسفانه اخیرن بر اثر حرفای همین سلفی ها و وهابی ها یه مقدار فاصله گرفتن، یه مقداری هم ما این رو به طرف وهابی هولشون بدیم و این نباید باشه. تقویت جبهه امام حسین در برابر دشمنان شخصیت امام حسین به اینه که نگرانی بین شیعه ها نباشن و همچنین اهل سنت هم اگر بتوانیم به طرف خودمون جذب کنیم تا به طرف سلفی و وهابی اینها به اصطلاح هولشون ندیم و اون طرف سوق پیدا نکنن. و انشاءالله امیدواریم که در کاراتون موفق باشید و انشاءالله موفقم خواهید بود این ایام ایام عاشورا ایام بسیار حساسیه و ضمناً دیگه میگن که روز به روز هم شرایط برای ما مشکل تر میشه، یعنی مردم بیشتر اعمال ما زیر ذره‌بین قرار میدن و نقطه ضعف برای ما بینه باید حرکات ما واقعا جوری باشه که انظر عمل هم نتوانن نقطه ضعفی برای روحانی ما این آقایون نقطه ضعفی بگیرن و مشکلی برای ما درست کنن. امیدوارم انشاءالله خداوند عالم و عظمت امام حسین کسانی که واقعا به فکر شکستن کربلا و اسم امام حسین هستن و قابل هدایت نیستن انشاءالله نیستن آبودشون بگرداند و انشاءالله با توجه امام حسین و دعای حضرت هر چه زودتر فرج امام حسین علیه السلام نزدیک بشود برای حل مشکلات مسلمین و تعالی در فرج امام حسین صلوات بفرستید.